که ما داریم واسه تجار محترم بررسی و معین کردن ارزش کالایی که میخوان وارد بکنن، چه عواملی در قیمت تموم شده اینها مؤثر هستش. خب اینا فانکشن ها یا پارامترهای مختلفی داره که من فکر میکنم بتونم این برنامه رو اختصاص بدم به این برنامه، به این بحث که فکر میکنم خالی از لطف نباشه. خب طبیعتاً یک کالایی که ارزش خودش رو در بر داره، با چه ترمی وارد کنندگان از ما دارن با صادر کنندگان مذاکره میکنند؟ ما همیشه عرض کردیم که در اولین مکاتبه که با فروشندگان دارید یک سبیلی به قیمت بگیرید، ارزش کالا، کف انبار، همراه با بسته‌بندی صادراتی اگر کالا ماهیت بسته‌بندی دارد. بعد از اون مذاکرات بعدی، حالا یا اف او بی خواهد شد یا سی اف آر یا اف سی یا سی پی تی خواهد شد تو این قضیه. پس ارزش کالا با توجه به ترم مورد توافق خریدار و فروشنده. خب کره حمل امر بدی است که هر کالایی بخواد از نقطه به نقطه دیگر منتقل بشود یه هزینه تحت عنوان کره حمل رو خواهد داشت. کلیه کالاها در تجارت خارجی ما میگیم آرامشی که در تجارت خارجی وجود داره، یکی از اون عوامل آرامش بعد از تخصص، دانش و آگاهی بیمه نمودن کالا هست. پس اینجا سه تا پارامتر شد: ارزش کالا، کره حمل و بیمه. چه نوع بیمه ای رو باید انتخاب بکنند؟
بله،
عوامل مؤثر در انتخاب نوع بیمه نامه های باربری چه پارامترهایی هستند؟ ارزش خود کالا، حساس بودن خود کالا، شکننده آسیب پذیر بودن خود کالا، نوع بسته‌بندی کالا، ارزم خدمت شما مسیر حمل، وسیله حمل، تمام این پارامترها که در اون سازمان بررسی بشه نوع بیمه انتخاب میشه. حالا نوع بیمه، ما چند نوع بیمه داریم؟ ما سه نوع بیمه داریم در حال حاضر در بیمه باربری در تجارت خارجی، که شروط یا نوع یا کلوز های آنها A, B, C هستند. پس انواع بیمه نامه های باربری تحت عنوان A, B, C. A بیشترین پوشش بیمه ای با بیشترین حق بیمه رو در بر داره. C کمترین پوشش بیمه ای با کمترین حق بیمه. B هم معدل یا اوریجی از اینها هست. حالا یه سری محدودیت ها تو خود بیمه هستش. البته ما درس بیمه رو فکر می‌کنم بعداً خواهیم داشت. مطمئن گریزی بزنم فقط.
بله قطعاً برای ما
خواهش می‌کنم. یک گریز چون قیمت تموم شده هستش، می‌خوام منقطع نشه فقط در عرض من. اینی که حالا ما می‌خوایم بریم بیمه رو انتخاب کنیم. عوامل گفتیم به دوستان عزیز. حالا اگر سی بیمه بکنیم چه اتفاقی برای ما می‌افته یا چه مقدار آسیب رو بیمه ما پوشش میده؟ عزیزانی که دارن کلوز سی یا نوع بیمه باربری سی رو انتخاب می‌کنند، باید بدانن که حداقل میبایست یک بسته به طور کامل از بین برود، نان دلیوری بشود، عدم تحویل بشود، تا خسارت رو شرکت بیمه به بیمه گذار یا وارد کنندش کار بکنه پرداخت بکنه. تو همینجا دوباره یک پرانتز دیگه باید باز کنیم، چون ما مطالب انقدر گسستگی پیدا میکنه. من امیدوارم که شنوندگان خسته نشن، واقعا این مطالب به وجود میاد. برخی از دوستان ما در بحث تجارت کانتینر رو بسته میبینن، اصلا اشتباه محض هستش، مگر اینکه کالا فله داخلش بشه. ما وقتی کالا به طور مثال من سنگ آهن صادر میکنیم برای کشور چین، خب بسته‌بندی اون میشه کانتینر. ولی دوستانی که دارن تجارت میکنن پیپر پک با مادر پک رو شاید بعضی از عزیزان ما تشخیص ندند. ما باید اون
یعنی جعبه من
بله کارتون های کوچیک در کارتون های بزرگ، کارتون های بزرگ روی پالت، پالت در کانتینر. ما بیایم از واحد کوچیک بسته‌بندی در بیمه که می‌خوایم بکنیم شرکت بیمه رو آگاه کنیم که اگر اون یک بسته کوچیک ما از بین رفت مشمول پوشش بشه. ولی شما نوشید یک کانتینر، بعد یک کانتینر کلا از بین برود تا خسارت به شما بخورد. یعنی برخی از کالاها که یا بخشی از کالاهایی که بسته‌بندیش به عنوان مثال کانتینر قید شده در بیمه نامه یا درخواست شده، شرکت بیمه به راحتی میگه آقا شما نوشید بسته، بعد آگاهی هم داشته باشی که یک بسته کامل از بین بره. پس این محدودیت به خاطر ارزون بودن یا نوع پوششش هم وجود داره. بی فرانشیز در بیمه باربری یعنی چی؟ اصلا فرانشیز در بیمه یعنی که میزان خسارت یا غرامتی میباشد که به عهده بیمه گذاره. چرا فرانشیز به وجود اومده؟ بیمه اومده مسئولیت رو با وارد کننده یا بیمه گذار چکار کرده؟ شیر کرده، تقسیم کرده. برای چی؟ بسته‌بندی که استفاده میکنم مرغوب، وسیله حمل درست حسابی، مسیر هم مسیر بحرانی نباشه، نوع بیمه که انتخاب میکنم. پس در بی هم فرانشیز داره، یعنی اگر ما 100,000 یورو کالا میخواییم وارد کشور بکنیم مواد اولیه بیاریم، ماشین‌آلات بخوایم بریم برای تولید، تا 3% اگر کالا آسیب ببینه ما مراجعه کنیم به شرکت بیمه، میگه این جزء غرامتی که خودت باید پرداخت کنی، جزء مسئولیت‌های خودته. پس تا 3% اگر کالای ما خسارت خورد، بیمه هیچ پوششی رو براش در نظر نمیگیره.
بله.
و بیمه A ارزم خدمت شما، بیمه ای هستش که تمام پوشش های بیمه ای رو با توجه به مندرجات زهر بیمه نامه رو بخونن، پشت بیمه نامه رو دوستان بخورن. پس هم جنگ و نمیدونم اعتصاب و ولوا و این حرفا که در مبدأی ممکنه وجود بیاره در بر نمیگیره، ولی پوشش ها رو بخونن. به هر میزان از کالا خسارت بخوره با توجه به نوع پوشش، شرکت بیمه چیکار میکنه؟ پوشش میده. حالا ما به عزیزانی که تجربه دارن این جمله رو عرض میکنیم، نه به جوانها، چون قبول بفرمایید که برخی از اطلاعات گرفتنش واسه جوانها به سادگی نیست، چون هر اطلاعات رو باید به اون نفرات خودمون به عبارتی منتقل کنیم. ما میگیم گاهن هضم بعضی از اطلاعات واسه دیگران سخته، بعد طوری با زبان خودشون صحبت بکنیم. ما به عزیزان اعلام میکنیم با توجه به اینکه نرخ‌های بیمه باربری در کشور از ما شناور هست، یعنی فیکس نیست. توی قدیم فیکس بود، ما امکان چانه زنی نداشتیم، ولی حالا که شناور شده میتوانیم چانه زنی کنیم. بهترین شرکت حقیقی یا ارزم خدمتشون، یا فرد حقیقی یا شرکت حقوقی در بیمه موفق ترین شرکتی هستش که انتخاب بیمهش A باشد، هزینهش بر اساس B یا C باشد. خیلی از شنوندگان الان خواهند گفت مگه میشه؟ قطع و یقین بدون کرایز من حتما شدنی هست که عرض میکنم.
بله.
انتخاب بیمه شد A، هزینه شد B
یا
حد اکثر به عبارتی C باشد. این امکان پذیره، چون قدرت چانه زنی میخواد اینجا.
چرا بیمه این کار کرده؟
جذابیت کار دیگه، درصد بازاریابی دیگه. یکی از بحثای بازاریابی کاهش هزینه یا خدمات اضافی هستش دیگه. ما در تمام امور بازاریابی میگه با یه کار بیشتر از دیگران بکنیم که مشتریمون جذب و افزایش پیدا بکنه. حالا اینجا شرکت‌های بیمه‌ای برنده هستن که بتونن علاوه بر اینکه مشتری قدیمشون رو حفظ میکنن، با ارائه خدمات بیشتر، یکی از خدمات بیشتر کاهش دریافتیاشون دیگه، بتونن مشتریای جدیدی رو واسه خودشون جذب کنن دیگه. صنعت بیمه یکی از سودآورترین صنایع حاضر در دنیا میباشد تو این قضیه.
بله، متشکرم از توضیحات خوبتون. بحث به جای جذابش رسید. ممنون که شما همراه آموزش صادرات هستید. سوال مهم، واقعا چرا ما به خود اجازه میدیم که در نیمه راه متوقف بشیم؟ حضور کارشناس محترممون جناب آقای مسعودی در خصوص موضوع حمل و نقل بین المللی صحبت میکنیم و بس به آنجا کشید که در خصوص بیمه صحبت میکنیم و فرمودید که جناب مسعودی
ایو انتخاب
کنیم. بله. و
عرضم خدمت شما، رفتیم یک دفعه به طرف قیمت تموم شده که یکی از بحثای بسیار تخصصی و حرفه‌ای هستش که هر کدوم از عزیزان وارد کننده ما علل خصوص میخوان کالا رو وارد کنن، ابتدا ببینن که این قیمتشون چند در میاد واسه شون، بعد بتونن با توجه به حاشیه بازار یا حاشیه سودی که دارن بتونن در بازار رقابت کنن، کالاها رو بتونن عرضه کنن با توجه به شرایط اقتصادی که دارن. خب بحث بیمه یکی از بحث‌های حرفه‌ای هستش که عرض کردم خدمت شما در انتها که عزیزان موفق هستن که انتخاب بیمه‌شون نوع A باشه، کامل‌ترین پوشش، هزینه‌شون B یا C باشه.
بله.
قطع و یقین این امکان پذیره. خب بعد از اینکه این سه تا هزینه رو شمردیم، کالا، کریهن و خود بحث بیمه، این پرداخت از طریق LC میخواد صورت بگیره، خب چقدر کارمزد در بانک گشایش کننده هستش و قبل از اون هزینه های ثبت سفارش در وزارت صنعت معدن تجارت چقدر هست؟ در حال حاضر 0.5 در 1000 ارزش کل مندرج در پیش فاکتور به ریال تبدیل میشه با توجه به نوع ارزی که وجود داره و وارد کنندگان عزیز میبایستی پرداخت بکنند. آیا میخواد پول فروشنده به غیر از سیستم اعتبار اسنادی باشه، حواله میخواد بشه؟ باز قطعا جهت انتقال پول از بانکی به بانک دیگر یه هزینه های انتقالی رو بانک ها و یا صرافی های مجاز دریافت میکنن.
بله.
حالا کالا تولید میشه، میخواد ارسال بشه واسه ما. آیا ما بازرسی رو توی کارامون داریم یا نداریم؟ کالا میخواد بازرسی بشه در مبدأ یا نمیخواد بشه؟ این هم یکی از بحث‌های بسیار مهم هستش که من تکرار میکنم خدمت عزیزان، علی خصوص جوانهایی که شما اشاره میفرمایید.
بله.
برای کلیه کالاهای وارداتیشون، چه مشمول استاندارد اجباری چه غیر مشمول استاندارد اجباری، بیان بازرسی کیفی را در مبدأ قرار بدند. بازی کیفی با بازی چشمی خیلی اختلاف هستش.
علاوه بر اون بازبینی که خود صادرکننده انجام بده، یک بازرسی هم ما داشتیم.
بازرسی که طبق بند 9 به این کوترمسا خریدار هزینه رو پرداخت میکنه و انتخابم میکنه که دوباره توی همون پارامتر من تو مباحث چانه‌زنی ها و در قرارداد هم در آینده خدمت عزیزان خواهم بود عرض میکنم که زمانی که دوباره فروشنده چانه‌زنی میکنی، هزینه بازرسی هم چانه‌زنی کنید شما. اگه فروشنده پذیرفت، هزینه رو فروشنده میده، انتخاب رو ما میدیم. اگر نپذیرفت، پس هزینه بازرسی هم یکی از پارامترهای قیمت تموم شده ای ما هستش. کالا هم میشه میاد به گمرک مقصد میرسه. خب آیا هزینه تخلیه کالا از وسیله نقلیه به عهده کیه؟ اگه ترم خرید اون FOB، CFR، FCA و CPT باشه، حتما هزینه تخلیه به عهده وارد کنندگان از ما هست. حالا اگر کانتینر باشه، بعد سوال بکنن که به ازای هر دستگاه کانتینر چقدر از کشتی میگیرن به CY و CY به CFS و این قبیل هزینه‌ای که تحت عنوان THC ما مینامیم این رو.
بله.
خب تا اینجا مشخص شد، کالا رسید به وسیله نقدیه روی زمین اومد، بس هزینه تخلیه هم هستش. این چقدر تو انبار ما میتونه کالامون بمونه و هزینه نخوره، یا چقدر کانتینر ما به عبارتی در CFS میتونه بمونه و هزینه نخوره؟ خب طبق قوانین فعلی از زمان تخلیه کانتینرها به محل نگهداری آنها که CFS ما مینامیم 10 روز کالا داخل کانتینر بدون هزینه میمونه. بس یکی دیگه از هزینه های بعدیمون که مد نظر باید قرار بگیره یا قابل پیشینی باشه، حق توقف است. حالا 20 فوت چقدره؟ 40 فوت چقدره؟ های کیوب چقدره؟ اینا 10 روز به 10 روز هم تساوی داره. بس این جداول رو هم میبایستی داشته باشه.
بله.
در شرایط و فرایند ترخیص کالا، آیا کالای ما مشمول استاندارد اجباری میباشد؟ اگر CYVOC داریم 7 در 1000 CV رو باید با عنوان هزینه آزمایشگاه، اگر CYI نداریم علاوه بر آزمون 8 در 1000 هم میبایستی ما در اینجا چکار بکنیم؟ پرداخت بکنیم. حقوق ورودی کالاهای وارداتی چجوری محاسبه میشه؟ حقوق ورودی کالاهای وارداتی،
بله،
یه عبارتی هستش تحت عنوان CV ما عرض میکنیم خدمت عزیزان، Customs Value، ارزش کالا در گمرکات کشور ما. حالا ارزش کالا به گمرکات کشور ما به کدوم پارامتر رو میگن؟ Cost, Insurance and Freight، یا میگن سیف کالا، ارزش کالا، بیمه و نهایتاً کره حمل. باز من جمله همیشگیمو تکرار میکنم که بعضی از وارد کنندگان ما رو در محافل میرن، میگن آقای مسئول ما کالامون رو بدون بیمه میاریم و ترخیص میکنیم. باز من میگم
بله،
امکان پذیر نمیباشد از گمرکات جمهوری اسلامی ایران بدون بیمه کالایی رو ترخیص بکنه کسی، چون قانون قانون هستش دیگه. حالا میگن بس ما بیمه نکردیم چیکار میکنیم؟ خب اونجا فرمول داره، فرمول محاسبه بیمه محلی، اون که ذهن من یاره میده C به علاوه F ضرب در 5/1000 هستش. پس نمیشه بدون بیمه بیاد. حالا این وارد کنندگان عزیز در نظر بگیرن اگر کالاهای آنها تا قبل از رسیدن به گمرک مقصد از بین برود چیکار میخوان بکنند؟ بخواید شکایت بکنید، چقدر زمان میبره تو طرف محکوم شه شرکت همکننده دریافت کنید، چقدر فکر شما به اون طرف معطوف میشه، چقدر از اقتصاد شما زیان میبینید. چرا نمیایید با حداقل حق بیمه که در ایران از ما وجود داره کالاتون از ابتدا بیمه کنید؟ تاریخ صدور بیمه نامه های باربری میبایست قبل از انتقال ریسک و یا قبل از تاریخ صدور بارنامه باشه. خب وقتی من دارم به کار تجارت میپردازم، در امر واردات و صادرات هستم، در واردات زمانی که ریسک از فروشنده بخواد به من منتقل بشه قبلش برم بیمه کنم، در صادرات هم صادر کنندگان از توجه داشته باشن که تا زمانی که ریسک مسئولیت به دوش اونها هست، بخت به اونها هست، حتما کالشون رو بیمه بکنن. ما میخواییم FOB صادر کنیم از گمرک شهید باهنر در بندرعباس. من تولید کننده در تهرانم، صادر کننده در تهران هستم، حدود مسافت 1000 کیلومتر رو، یا حتی در تهران به تهران کار ندیم، گمرک غرب میخوام ببرم، بنده در تهران هستم، اون مسافت کارخونه یا محل بارگیری تا گمرک غرب هم که خیلی نزدیک هست، من باید بیمه کنم.
چند بار آوردن اتفاق نیفتاده، حالا دیگه بیمه
این نمیشه گفت. اصلا بیمه احتمالات رو پوشش میده. بنده تصور نمیکنم که خب ماشین تصادف کنه یا آسیب ببینه. احتمالاتی هستش که این فرهنگ بیمه اومده در تمام زندگی ما به عنوان سبد زندگی ما، علل خصوص در تجارت قرار گرفته دیگه. خب بس بیمه رو میکنم برای احتمال اگر آسیب دید من پوشش داشته باشم. بعد نرخاشون سرکار خانم رسکار فوق العاده پایین هستش
واقعا.
و یا چادرزنیایی که ما میکنیم، حالا من فقط به طور مثال بگم که عزیزانی که میخوان بیمه سی بیمه باربری بگیرن، حدود 1 در 1000 باید بگیرن. حدود میگم چادرزنی هستش، یعنی عدد این شما برای 100,000 دلار، حالا یه ارزش اضافی عدم و نفع هم داریم که من خب فعلا فاصله بگیرم، چون فقط ببینم تو بحث بیمه میخوام قیمت تموم شده رو تو این برنامه اگه بتونم جمع کنم، به علاوه ارزش عدم و نفع میشه ضرب در نرخ، ضرب در نرخ حق بیمه، به علاوه 5% VAT. عددی نمیشه واقعا نسبت به حجم تجارت، 1,000 به طور مثال عرض میکنم در گروه سی میشه. خب این واقعا عددی نمیتونه بشه که بیاد پوشش بده کل اون محموله ما رو که میخواد از مبدا یا از زمانی که ریسک به ما منتقل شد. در هر صورت عرضم خدمت شما، بس میبایستی در گمرکات ما کالامون بیمه شده باشد یا بیمه محلی بشود.
این بیمه محلی که فرمودین فرمولشو سی و اف
کاستن فریت هستش، ارزش کالا به علاوه کره حمل عدد به دست آمده ضرب در 5 تقسیم بر 1000 هستش.
ممنون از توضیحتون. بله
عرض کنم خدمت، اینجا میبایستی مشخص شده باشه ما میخواییم چقدر به گمرک پرداخت کنیم. به طور مثال ما 20% کالای فرضی رو میخواییم به گمرک پرداخت بکنیم. سیویش رو باید در بیاریم. سیویش که به دست اومد 20%ش میشه حقوق ورودی. خب باز باید هزینه بدیم قطع و یقین با توجه به شرایط فعلی که وجود داریم در گمرکات برای ترخیص کالا، کلیه وارد کنندگان ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند. ضریبش 5%. فرمول محاسبه VAT در گمرکات کشور ما، حقوق ورودی به علاوه CV ضرب در 5%، که خود اون 5% هم تقسیم بندیش 2.9 مالیات 2.1 عوارض است. پس این پارامتر پولی رو هم شمردیم تو این قضیه. میبریم بحث رو به عبارتی برای قیمت تماشه جلوتر.
بله.
خب این کالا میخواد از گمرک مقصدی که ما هستیم، هر جایی که قرار داریم، میخواد تا انبار ما ارسال بشه دیگه. خب چقدر هزینه حمل هست؟ از قبل از واردات ما باید پیش‌بینی کنیم، بپرسیم یک کفی از گمرک شهید رجایی به طور مثال تا تهران چه مبلغی رو میگیره. حالا با کانتینر بخواد بیاد یا استریپ بخواد بشه در گمرک، خب اینا هزینه‌هاش میباشه قطعاً مشخص باشه. حالا اگر با کانتینر داریم میاریم تا انبار خودمون تا تهران، این کانتینر خالیش رو میبایسی کری حملش رو
پرداخت
بکنیم به اون طرف. خب توی گمرکات کارمند خودمان اقدام به ترخیص کالا میکنه یا از حق العمل کاران گمرکی استفاده میکنیم ما؟ چقدر باید به اونها پول بدیم؟ حالا کامیون رسید داخل انبار ما، هزینه تخلیهش چقدر هست؟ آیا انبار اختصاصی شرکت وارد کننده هست یا استیجاری هست؟ بر اساس مقداری که در اون محیط در اون انبار ما داریم کالا رو تخلیه میکنیم، چند روز به پیشبینی ما هست میخواد نگهداری کنیم تا همش به فروش بره، یه رأسی رو باید بگیریم، اولین فروش آخرین فروش رأسش گرفته میشه، چون کسی که تجربه داشته باشه دقیقاً رأس فروش رو حدوداً میتونه بگیره، این عدد هم معلوم میشه. خب این میشه قیمت تمام شده کف انبار ما. حالا تو حاشیه بازار چند میفروشند همین کالای فرضی ما رو؟ اختلافش میشه سود نه سود ویژه نیستش، سود ناخالص ما هست، هزینه های توزیع و فروش ما و شاید هم بعضی هزینه های خواب سرمایه را هم در نظر میگیرن. پس از کسی اون هزینه های فروش یا توزیع و فروش ملاک در حسابداری سنتی.
چقدر هم بحث سود واقعا مهمه به لحاظ رزق حلال و هر آنچه که هست.
ببین دقیقاً در امر تجارت سود هیچ موقع ثابت نیست، در هیچ شکل از امور نیستش. هرچی فاصله قیمت بیشتر باشه به نظر من وارد کنندگانی که بخوان مستمر کار کنن با سود کم سرعتشون رو میبرن بالا. ما گاهن شاهد هستیم در بازار دیگه، کسانی که سود کم سرعت بالا، هی گردش پولشون تعدادش زیاد میشه. تعدد گردش پول در اقتصاد هست که سود و افزایش میده، نه یک بار دو بار تیه یک سرمایه رو بنده داشته باشم دو بار فقط کالا بیارم خب با سود زیاد بخوام بفروشم و کشش هم به اون رأس رسیده باشه. ما میگیم اختلاف خرید و فروش کشش اقتصادی بازاره. خب این کشش چقدر مینیمم ماکسیمم داره؟ ما چرا نیم یه قسمت از ماکسیمم کالامون رو عرضه بکنیم در بازار؟ یعنی یک پول چند بار تا یک سال تجاری بگرده به جای اینکه یک بار یا دو بار میخواد بگرده. هرچی دفعات گردش پول در امر تولید خب مسلمه، بحث ما تجاری و اقتصاده. در تجارت گردش داشته باشه قطعا سود خیلی بیشتر از اون است که بنده تعداد کمتری گردش بکنم و بخواهم توی اون کشش ماکسیموم رو در نظر بگیرم. حالا پیشبینی‌های فروش هم خودش بحثی است که اقتصاددان‌ها میتونن به عبارتی بررسی کنن که شرایط توزیع چجوری خواهد بود، آیا میزان واردات با توجه به تقاضای وارد به بازار مثبت یا منفیه. گاهن شنیده میشه که آقا کسی که اول کالاشو میاره تو بازار بهتر میفروشه تا نفر بعدی. خب این به عبارتی اشباع بازار هم توی بحث است. در نهایت من فکر میکنم توی این چند دقیقه تونستم که یه بخشی از قیمت تماشدار خدمت عزیزان عرض کنم که تمام این پارامترها رو میبایستی داشته باشن. بحث لید تایم من فقط میمونه که انشالله بعدا در خدمت شما باشه.
در همین برنامه در موردش صحبت میکنیم.
بله. اگه فرصت داشته باشیم ادامه لیت تایم رو
اینطور خواهد بود. بسیار سپاسگزارم از شما جناب مسعودی. از شما شنوندگان گرامی هم ممنونم که ما رو در برنامه آموزشی صادرات همراهی میکنید. حیات و زندگی در آگاهی ها و مرگ و نابودی در نادانی ها خلاصه می شود. خب جناب مسعودی، با توجه به زمان برنامه اگر امکان داره این لید تایم و یک بحث جنبندی شدهش رو در انتها داشته باشیم. بله. اگر لازم بود در برنامه های آتی حتما در موردش بیشتر صحبت خواهیم کرد.
عرض کنم خدمت عزت علی و شنوندگان عزیزمون که گفتیم لید تایم یکی از بحث‌های بسیار جدی و علمیه که در تجارت خارجی و علال خصوص بحث واردات رو مطرح کردیم، باید کلیه برنامه‌های زمان‌بندی واردات خودمون رو داشته باشیم. یعنی کلیه زمان‌هایی که در یک واردات تأثیر دارن می‌بایستیم ما بنویسیم. برای هر کدومم مدت زمان پیش‌بینیمون رو تعریف کنیم. شناسایی فروشنده چند روز، مذاکره چند روز، صدور پی آی چقدر، از زمان پی آی تا ثبت سفارش سیستم تعاملی ایران کد چقدر، از ایران کد ثبت سفارش انجام میشه، حالا خرید به صورت ال سی یا نقدیه، چه مدت طول میشه ال سی باز بشه که به فروشنده ابلاغ بشه، دلیوری تایم چقدره، اگر خرید به صورت نقدی هست چه پیمنتی رو ما میبایستی ابتدا پرداخت بکنیم، مدت زمانی که کالا میخواد تولید بشه چقدره، مدت زمان حمل کالا رسیدن به گمرک مقصد، ما اسناد رو یا به موقع دریافت میکنیم، مدت زمان ترخیص کالا از گمرک و نهایتا مدت زمانی که کالا از گمرک مقصد به انبار برسه. تمام اینها آخرش جمعی داده میشه، اینقدر روز طول میکشه.
بله.
از لید تایم هستش که ما به نقطه سفارش میرسیم. از لید تایم هست حتما باید داشته باشیم که یک دوره کامل بازرگانی خارجی برای واردات کالا چند روز طول میکشه، 60 روز، 70 روز، 80 روز، به اون مقدار ما میبایستی مواد اولیه در انبار داشته باشیم تا مرحله بعدی که میخوایم اقدام بکنیم نکنه و کالا تمام بشه ما خط تولید اون بخوابه، تا قبل از به عبارتی ما میگیم صفر شدن یا اتمام مواد اولیه یا کالا در انبارمون دوباره پارتی بعدی بتونه بریزه به عبارتی برسه به انبار ما که در تولید یا فروش مورد مصرف قرار بگیره. لید تایم میتونه یکی از پایه‌های بحث تجارت خارجی واسه کسانی که حرفه‌ای میخوان کار بکنن هست و قطع یقین من به دوستان جوانم پیشنهاد میکنم حتما با لید تایم یکی از برنامه‌های زمانبندی که میتونن داشته باشن با اینم میتونن برنامه‌شون جدا ببرن تا هم شتاب علمیشون بیشتر بشه هم تجربه خوبی رو بتونن کسب کنن.
خب موارد رو خیلی تیتروار فرمودید، اگر امکان داره پس در برنامه‌های آتی حتما درش صحبت کنیم با توجه به این با توجه به این نکته که میفرمایید که ویژگی این لید تایم برای حرفه‌ایاست، قطعا در برنامه‌یاتی در خصوصش صحبت کنیم. با توجه به زمان برنامه اگر امکان داره یک نگاهی به سایت ifbc.ir داشته باشیم و ببینیم که عزیزان چه سوالی پرسیدن.
سوال که زیاد یکی از بحثایی که دوستان عزیز پرسیدن، آیا میشه وارد کنندگان و فروشندگان پرداختهای ترکیبی رو در LC قرار بدن؟ من همیشه عرض کردم خدمت عزیزان اگر پول رو میخوایم به طرف مقابل بدیم ببین چه تضمینی داره. آیا در خریدهای نقدی فروشندگان میگن پول رو بده، حالا چه ضریبیش الان بحث میکنیم، آیا به ما APG میدهند که غالبا پاسخشون منفیه متاسفانه، ولی بریم در قالب LC این کار رو بکنیم، با فروشندگان متقاعد کنیم، نگیم نمیشود، بحث کنیم، مذاکره بکنیم باشون که آقا بشود، چرا نشود. خب تو این بحث هم ممکنه تعدادی بپذیرن تعدادی نپذیرن، اونا که میپذیرن بله امکان پذیر هست که پس از افتتاح اعتبار اسنادی از محل سپرده‌گذاری وارد کننده طبق برنامه بانک مرکزی تا 25% به فروشندگان از طریق اعتبار اسنادی پرداخت بشه پس از افتتاح LC. حتما میبایستی اونجا فروشنده APG را صادر بکند، از طریق بانک فروشنده به بانک ما و نهایتا به ما برسد و بعد از اون هست که بانک گشایش کننده اجازه برداشت حداقل تا 40% ارزش LC رو برای صادر کننده خواهد داشت. یعنی به عبارت اینجا فروشنده میخواد با پول ما مواد اولیه رو تهیه بکنه و به طرف تولید ببره.
بله ممنون از توضیحات خوبتون. ما منتها با توجه به زمان برنامه فرصت نمی کنیم که از شما اصطلاح بیاموزیم. من از حضورتون در برنامه آموزش صادرات بسیار سپاسگزاری میکنم و با شما خداحافظی میکنم. از شما دوست و عزیز شنونده هم بسیار سپاسگزارم که حوصله خرج دادید و ما رو تا پایان همراهی کردید. تا درود دیگر، بدرود.
اولین افتخارات والیبال ایران سال 1336 بود که فدراسیون های والیبال و بسکتبال ایران که قبلا با هم مشترک بودند از هم جدا و مستقل شدند. آشنایی با والیبال به جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط متفقین برمی‌گشت و حتی یک مسابقه دوستانه با تیم ارتش شوروی در بندر انزلی برگزار شده بود که ایران بازی را برد. اولین کتاب قوانین والیبال در ایران هم در سال 1333 نوشته شد. ایران در بازی‌های آسیایی هم شرکت کرد اما هیچ وقت افتخارات سال‌های اخیر را کسب نکرد. سال 1378 بهنام محمودی والیبالیست ایرانی به عنوان بهترین بازیکن والیبال قهرمانی آسیا مطرح شد. در جام کنفدراسیون آسیا نیز ایران برای اولین بار در سال 1389 قهرمانی را به دست آورد. در مسابقات آسیایی والیبال در سال 1390 و سپس در سال 1392 ایران دو دوره پشت سر هم قهرمان والیبال آسیا شد. با وجود رقیبان سرسخت ایران برای نخستین بار در سال 1393 توانست به لیگ جهانی والیبال راه پیدا کند و در همان حضور اولیه خود نیز برای اولین بار تا مقام چهارم جهانی بالا برود. در سالهای اخیر ایران در رده‌بندی جهانی والیبال مردان همواره در جمع 10 تیم برتر والیبال جهان قرار دارد. همچنین ایران برترین تیم والیبال مردان قاره آسیا محسوب می شود.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور میزت کامل شد با خاویار بادمجون هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون چین چین این همون طعمی که میخواستی ایلیکا
یه وعده سالم واسه تندرستی
ایلیکا تو کوله پشتی هر جا که میری ایلیکا
لذیذترین طعمی که چشیدی
اینیکا،
هم توی سالات هم تو هر غذا، اینیکا هم راه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه بعده ها. اینیکا،
اینیکا تونه ماهی فلفلی اینیکا.